سفری برای عکس انداختن و اظهار این کردن که ایران در عراق دارای نفوذه و جمهوری اسلامی آمده به عراق کمک بکنه. این رئیس جمهوری هم در پاسخ سفرهای آقای طالبانی آمدن به عراق. آقای قالیباف که رفت در اونجا ضمن مذاکراتی که با شهردار بغداد داشت در رابطه با برنامه‌هایی که در تهران پیاده شده بود، از جمله طرح مترو که البته مربوط به آقای قالیباف نمیشه، در رژیم گذشته این طرح ریخته شد و برنامه ریزی تونل‌هاش در همون زمان آغاز شد، منتها با روی کار آمدن جمهوری اسلامی افتتاحش 25 سال به عقب افتاد، 20 سال به عقب افتاد. به هر حال آقای قالیباف گفتن راجع به مونوریل صحبت کردن، راجع به ترن برقی صحبت کردن، اگوی بغداد رو صحبت کردن کمک کنن. بنده همینجوری که میخوندم تو روزنامه الصبا و تلویزیون العراقیه که 45 دقیقه بلا انقطاع مصاحبه آقای قالیباف و مذاکراتشو پخش میکرد، دیدم آقای قالیباف این وعده هایی رو که داده اگه بخواد در عراق پیاده بشه، اولا میلیاردها دلار خرجشه، دوما با کی؟ در تهران شما الان یه بارون میاد شهر سیل میبره، الان با این ساختمان های بیقواره ای که ساختید تمام باغ های شمال شهر تهران کور شد، آپارتمان جاش ساختید و شهر رو از قواره انداختید، فکر کردید با همین 4 تا پل هوایی رو هم درست کردن تهران درست میشه؟ تهران شهری بود که تنفسگاهش باغ‌های شمال شهر بود. این بلا رو میخوان سر بغداد هم بیارن؟ گمان نمی‌کنم. تصور می‌کنم این نتایج سفر آقای قالیباف هم همین ورقایی باشه، با هم امضا کردن، عکس‌های یادگاری گرفتن. عراقی‌ها اکنون به جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتمادی ندارن، حتی وابستگان پیشین جمهوری اسلامی مثل مجلس اعلی، مثل سپاه بد، مثل جناحی از حزب الدعوه، هیچ کدام به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن. در کردستان عراق هیچ اعتمادی ندارن. عملیات اخیر ترکان نشان داد که جمهوری اسلامی دستش با دولت ترکیه در یک کاسه است و با موافقت و نظارت و حتی بعضی ها میگویند با اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در کنار اطلاعاتی که آمریکایی‌ها دادن حداقل راجع به اون مثلث مرزی ایران و ترکیه و کردستان عراق، در این مورد با کمک ایران ترکیه حمله رو کرده. بنابراین میخوام بگم وجهه خوبی جمهوری اسلامی در عراق نداره. بله ممکنه 4 تا روحانی براش دست بزنن، آقای احمدی نژاد رو باهاش روبوسی کنن، فرمانده نیروهای بدرم که حالا عضو مدرسه بیاد و چون نمک خورده نمکدان رو نشکنه و جلوی آقای احمدی نژاد دست به سینه بیسته، اما نتیجه این سفر برای عراق و برای ایران صفر به اضافه صفر. نمونش این که آقایون مدعی بودن ما با عراق بهترین روابط رو داریم، اولین کسی که مدعی قرارداد 1975 الجزیره شد آقای طالبانی بود و بعدم بقیه شد. حتی کسانی مثل آقای حکیم در خلوت میگوین این قرارداد نکاتی داره که به ضرر عراق هست. پس بنابراین میخوام بگم این دوستی چه نفعی برای ملت ایران داره، چه سودی داره؟ مردم عراق هم نتایج دوستی جمهوری اسلامی رو دیدن، ماهی 200 تا میلیشیای شیعه جدید تربیت بکنن، گفتن برای آقای مقتدی‌الصدر نیروی دریایی هم دارن درست میکنن، مردان قورباغه‌ای که بتونن از زیر آب کشتی‌های انگلیس و آمریکا رو بمب‌گذاری بکنن. به هر حال من هیچ بر جبین این سفر نور رستگاری و موفقیت نمی‌بینم و هنوزم تردید دارم که این سفر به گونه انجام بگیره که واقعا اعتباری برای آقای احمدی نژاد به دنبال داشته باشه.
من یه سوال از آقای نوریزاده داشتم. آقای دکتر نوریزاده، این آقای دباغ سخنگوی دولت عراق گفته بود، همین زمزمه‌ای کرده بود که قرارداد 75 رو ما باید دست بزنیم و این به زیان ما بوده و شایعه که در تهران هیئت عراقی که بودن رضایت دولت ایران رو گرفتن که قرارداد از نو بنویسن و احتمالاً احمدی نژاد قرار است راجع به این هم در اونجا کاری بکنه. آیا می‌خواستین شما چیزی شنیدین؟ چون خیلی نگران کننده از این شایعات.
ببینید اولا آقای علی دباغ یک شیعه است بسیار نزدیک با آقای مالکی، بنابراین وقتی او حرفی رو میزنه کاملا معلومه حرف آقای مالکی رو داره میزنه. در رابطه با مذاکرات معاون وزیر خارجه عراق در تهران اغلب روزنامه‌های عراقی نوشتن ایشان با دست پر از تهران آمد، به معنای دیگه امتیازی به ایران داده نشد، امتیاز گرفته شد. و حالا آقای احمدی نژاد میرود که احتمالاً امضا کنه. بس بر سر اینه. اولا مسئله سرقت نفت عراق از جانب جمهوری اسلامی یکی از مواردی است که میگویند قرار داده الجزیره در واقع این وسیله رو فراهم کرده که ایران بتونه نفت عراق رو بدوزه. مسئله بعدی ترسیم خطوط مرزی و علامت گذاری است. مطابق قرارداد الجزیره دو سه منطقه بود که ایران باید به عراقی ها میداد، ولی ما ندادیم. بعدم که جنگ شد به هر حال با پیشروی عراق و بعد پسرویش این مناطق هنوز مشخص نشده، به ویژه این مناطق در شمال مهران و نفت شاه در این مناطق باید مشخص بشه. حالا میگویند عراقی ها موفق شدن از ایران ریکگنیشن یا اعتراف بگیرن به اینکه نیروهاشون در اون مناطقی که ایستادن عقب نرن. اینا همه مسائلی است که آشکار خواهد شد، ولی به طور کلی عراقی ها دارن زیر قرارداد 75 میزنن. آقای سازگارا،
بله آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا چون پاشو تو کفش ما کردن، ما یه مجازات شدیم، یه سوال دیگه از شما بکنیم. نه بخیر، چون سوالی داریم حتما بعد مطرح خواهیم که باز متهم از جمهوری اسلامی ایران که کارشکنی در مأموریت امر موسا در لبنان میکنه برای حل بحران لبنان، تا چند روز درسته؟
جناب چالنگی، کاری که اون گروهی که به عنوان معارضه یا گروه اقلیت در لبنان دارن میکنن واقعا امر موسا رو کلافه کرده. سعودی ها رو، مصری ها رو، اردنی ها رو، اینایی که در واقع اسپانسر این عمل شدن، طرح عربی، میرن میشینن میگن آقا بسیار خوب، آقای جنرال اون، شما که به نمایندگی اومدی، طرح 13 وزیر برای اکثریت، 7 وزیر برای رئیس جمهوری آینده آقای میشل سلیمان و 10 وزیرم برای اپوزیسیون. آقای نبیه‌وری میگه طرح خوبیست، میرن فردا برمیگردن میگن نه، حزب الله نمیپذیره. باید اون وزیر، یه دونه وزیر رو بدید که ما بتونیم قرارداد رو وتو کنیم. به معنای اینکه تا شما اومدید این 13 وزیر اکثریت پذیرفتن یه امری رو، اینها بتونن با 10 به علاوه یکشون وتو کنن، از یک سوم بیشتر میشن و میتونن وتو کنن. اینه که پشت قضیه، به طوری که دیروز آقای جنبلات به شدت باز به جمهوری اسلامی و سوریه پرید، سعودی ها تهدید کردن اگر رئیس جمهوری لبنان انتخاب نشود، اینها در کنفرانس سران در دمشق شرکت نخواهند کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس چنین تهدیدی رو کردن، اردن، مصر همینطور. به گمان من مسئله انتخاب رئیس جمهوری لبنان تبدیل شده به یک جنگ که عملا داره صریحا رو آشکار میشه بین سوریه و جمهوری اسلامی از یک سو، جهان عرب و جهان غرب از یک سوی دیگر.
بله.
حتی روس‌ها که قبلا اقلیت لبنان روشون امیدی داشتن، بعد از سفر آقای جنبلات به مسکو اعلام کردن از طرح جامعه عرب حمایت میکنن.
خوب آقای سازگار، هر کشوری در سیاست خارجیش یه محور و یه هدفی داره. چین به دست آوردن بازارهای مختلف، درست در سیاست. محور سیاست خارجی ایران در این زمینه‌هایی که اشاره شد چی هست؟ هدفش چیه؟ صدور انقلاب؟ ادامه این سیاست؟
در واقع میشه گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون ایدئولوژی گرایی که معتقد است که یک رسالت تاریخی داره جمهوری اسلامی در مقابله با غرب و دنیای غرب و تمدن غربی برای صادر کردن تمدن اسلامی و بازگشتن به اوج تمدن اسلامی، این ایدئولوژی خلاصش روی دست جمهوری اسلامی دو تا سیاست مشخص رو گذاشته، یکیش امریکا ستیزیه، یکیش هم فلسطین محوریه، به معنی در واقع گروه های تندروی فلسطینی که خواهان محو اسرائیل هستن. تقریبا شما تمام دور و نزدیکی های سیاست ایران رو در 30 سال گذشته و اتفاقاتی رو که در سیاست خارج دنبال کرده ذیل این سه سرفصل میتونید خلاصش بکنید، در حالی که به نظر من سالهاست الان هر کشور عاقلی سیاست خارجیشو بر اساس حداکثر منافع اقتصادیش تضمین به اصطلاح تعیین میکنه. منطقی ترین محور در سیاست خارجی و سیاست داخلی هم این است که اقتصاد یک کشور شکوفا باشه و حرکت اقتصادی در واقع بتواند به بهترین نحو انجام بگیره، به خصوص اینکه ما امروزه در عصر جهانی شدن به سر می‌بریم.
یعنی سفره مردم پر رونق.
بله بله، ببینید عصر جهانی شدن یا گلوبالایزیشن دوره است که در ادامه منطقی دنیای مدرن، دنیای صنعتی با تکنولوژی های مثل مخابرات، مثل ماهواره، مثل کامپیوتر و اینترنت شتاب فوق العاده گرفته. حاصل این ماجرا این شده که دنیای امروز دنیایی است که کمپانی های فراملیتی دیگه چند ملیتی هم نیستن. یک زن خانه‌دار در کره جنوبی میتواند همانقدر سهامدار جنرال موتورز باشه که مدیر عامل جنرال موتورز. روزانه مردم میتونن در بازارهای تمام بازارهای بورس دنیا سهامدار بشن، بخرن، بفروشن در بانک ها. بنابراین کمپانی ها امروز فراملیتی هستند. تکنولوژی این امکان ایجاد کرده. روزانه بیش از 1,000 میلیارد دلار پول در دنیا جابجا میشه. هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشته. این امکانات مقتضیاتی رو ایجاد کرده. این کمپانی های فراملیتی در سراسر دنیا باید بتوانند آزادانه با همدیگه رقابت کنند، تولید کنند، توزیع کنند در کارشون. از تمام امکانات دنیا هم استفاده میکنه. این اون روند نیست که در دنیا اتفاق میفته. ما اگر این روند رو نشناسیم و باهاش همسویی لازم رو نکنیم، به نظر من تمام محورهای دیگه سیاست خارجی و داخلی ما باید با این بتونه تنظیم بشه، و اگر نه اتفاقی که خواهد افتاد این اصابه چالنگی
سفره خالی تر.
احسن، ما میام کمپانی درست میکنیم در ایران سیاست خودکفایی، منم یکی از مرتکبینش بودم، بعد از انقلاب بیایم همه چی خودمون بسازیم. حاصلش این شد کمپانی هایی که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردیم درش، پشت مرزهای بسته خودمون ورشکست شد.
یعنی اون بوشهری اونطور زندگی میکنه و اهل
دقیقاً یعنی شما هزاری هم در داخل تولید میکنید، رقیب کمپانی های فراملیتی نمیشید که طراحی محصولشون رو در ایتالیا میکنن، فلان قطعش رو در مجارستان میسازن، اون یکی رو در چین میسازن، در چه میدونم کولومبیا مونتاژش میکنن، اون وقت در تمام بازارهای دنیا میفروشن. این اتفاق وقتی که شما باهاش همسویی نکنی همینی میشه که افتاده، و اون وقت سهل است. کاش ما فقط مثلا حالا لنگون لنگون همسویی نمیکردیم، دشمنی میکنیم، انگشت تو چش دنیا میکنیم. الان ایران به لحاظ تجاری یک کوچه بنبستی شده که شما به هر تاجری بگید، آقا به هر فروشنده بگید من میگم کاری یه سرمایه‌گذاری یه چیزی برای ایران میخوام، اصلا جوابتون رو نمیده. به اضافه حالا یه سیاست‌های مثل اتمی و تروریسم و دخالت در نمیدونم لبنان و فلسطین و اینا باعث شده که به مراتب منزوی‌تر شده ایران، و اون وقت چیزی آن اصلیشو میده. وقتی تاجر ما برای وارد کردن یه دونه کالای ساده 14% داره الان اضافه پرداخت میکنه، کی میپردازه؟ مردم.
همین مردم اون وقت اجازه هم ندارن راجبش
حرف بزنن. تو همین داستان اتمی خیلی جالب بود، شورای امنیت کشور از 2 روز قبل ابلاغ کرده به تمام مطبوعات که باید تیتر 1 بزنیم پیروزی جشن فلان، یک روزنامه فقط اونم اعتماد یه مقداری تیتر 2 پهلو زدن که آقا به ضرر ماست. از دفتر رئیس جمهوری ابلاغیه فرستادن نامه واسه آقای مرتضوی که باهاش برخورد بشه. بنابراین به نظر من این سیاست خارجی راه کجی رو رفته و بلایی رو سر کشور آورده الان که روز به روز هم بدتر میشه. مایی که در واقع در همسایگیمون امثال ترکیه، دبی، همین جلوی چشممون، من به جای دورتر مثل مالزی و کره جنوبی و تایلند و اینا هیچ کاری ندارم، یا کشور آمریکای لاتین، همین جایی که ایرانی ها بدون ویزا همین دو کشوری که میتونن برن، اینا راه برعکس ما رفتن، با دنیا آشتی کردن، بازارهای دنیا رو بهش باز. چرخ صنعت ترکیه با چرخ صنایع چند ملیتی دنیا داره میچرخه، و این اتفاقا بکبن مهمه برای دموکراسیشون شده. نه اسلامگراها میتونن دموکراسی رو به هم بزنن، نه نظامیا. اون سرمایه صنایع سنگینی که بزرگی که داره کار میکنه به دنیا وصل. لذا به نظر من این اتفاقی است که خلاصه روز به روز هم فاجعه میشتم. که من یه نکته ایرم در ارتباط با سوالی هم که از آقای نوری‌زاده کردم، آقای چالنگی، واقعا نمیدونم نگرانیمو نگر، برای اینکه چند روزه که میخوندم
نگرانیتون کوتاه میشه.
کاملا در یه جمله، واقعا بسیار بسیار من نگرانم که آقای احمدی نژاد نشون داده در سیاست آدم ناشی و به اصطلاح جنجال سازیه. فقط من واقعا عاجزانه استدام از اوناییش که در مملکت یک کمی عقلشون بیشتر میرسه، مبادا و مبادا که این آقای احمد نژاد به خاطر چهار تا دوربین الان که بره عراق زیر سندی رو گفت، به هر صورت سمت ایشون رئیس جمهور
سند قرارداد
قرارداد 75 الجزیره، برای اینکه به نظر میرسه عراقی ها قول و قرارهایی رو گذاشتن و میخوان این قراردادی رو که بعد از 400 سال تنها قراردادی است که ما در مرزهای غربیمون محکم و روشن میدونیم چی کار میکنیم، این رو
75.
بله 75 الجزیره اینا هواش بکنن به خاطر ندونم کاری و غیره. این واقعا خطری است که بیخ گوش مملکت ما قرار داره.
قطعا شنیدن و میبینن هشدار و نگرانی شما رو مثل نگرانی بسیار. آقای نوریزاده اشاره کردن آقای سازگارا که خب همین مردم نمیتونن راجع به این مشکلاتی هم که هست و عمیق هست و رو به گسترش حرف میزنن و وقتی هم حرف میزنن مثل آقای یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ، فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر، معلم، آموزگار کرد و بقیه که به اعدام محکوم میشن اون هم در شب عید، چنین این همه خشونت برای چی علیه جوانان و مردم ایران؟ چه هدفی رو دنبال
میکنن؟ بله دقایق معدودی داریم و فقط من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، با توجه به آنچه در سرزمین ما میگذرد، بدون اینکه بنده بخوام از اینجا حکمی صادر کنم چون وظیفه من نیست، مسئولیت ما آقای سازگارا شما و دوستان دیگر تحلیل اوضاع ایران است بدون اینکه نسخه بپیچیم، اما از دید یک تحلیلگر این رو میبینم که اگر مردم ایران قدر و جایگاه خیش رو بشناسند و بدونن نظام به آنها به عنوان عدد نگاه میکنه، مثل داستانهایی که تو خیال علمی میخونیم، عددیم، رقم رو سینه نوشتن، اگر مردم ایران بدونن قدرشون به مراتب بالاتر از عدده، آن وقت حوزه های رای گیری پر نخواهد شد و زمانی که حوزه های رای گیری پر نشه، نظام جمهوری اسلامی نمیتواند بگوید به استناد این حوزه ها من مشروعیت 80% دارم و این نوع سیاست ها رو اعمال بکند که یک جوان بلوچی که یک وبلاگ داشته و با مسئولان در گفتگوی مباشر و آزاد و قانونی بوده او رو به اعدام محکوم کنن، برادر 16 سالش رو بگیرن و در کردستان این فاجعه اعدام ستن رو، محکومیت اعدام ستن رو شاهد باشیم. مردم ما باید به اعتقاد من قدرت این رو دارند که نظام رو از لباس مشروعیت بیرون آورند و اوریانش کنند و در برابر جهانیان بگویند ما مورچه و رقم نیستیم، ما ملتی هستیم با فرهنگ و تمدن و با اندیشه و با نگاه به آیندم.
کوتاه تایید میکنید شما این راه حل؟
بله، به هر حال مقاومت منفی یکی از بهترین روش‌های اعتراض سیاهای آمریکا وقتی از حق رای محروم بودن، جلوی حوزه‌های رأی‌گیری صف می‌کشیدن اون طرف خیابون و می‌گفتن ما نمی‌تونیم رأی بدیم. مردم می‌تونن بگن آقا ما انتخابات آزاد نیست، کاندیدایی که دلمون می‌خواد بهشون رأی بدیم در بین اینها نیست. بنابراین با رأی ندادن مثبتی که وایسن جای دیگه و نشون بدن که اعتراض دارن، یکی از بهترین روش‌های مقاومت.
آقای نوریزاده، این راه تأمین زندگی شایسته برای انسان بوشهری است و مردم حریص یا حریص؟
آقای درمان آقای احمدی نژاد اینه که فردا 10,000 تومان برای اون انسان بوشهری بفرسته. همینطوری هم مرتب از این آمپولای تزریق میکنن، اما این چاره ساز نیست. مردم باید حق خود رو بطلبند، مطالبه کنند و سرش بایستند.
سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در لندن، آقای سازگارا در استودیو. تا فردا ساعت 11 شب در تفسیر خبر، روز و روزگارتان همواره خوش باد.